با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب درد سیاوش نوشته اسماعیل فصیح خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم به بخش چهارم، یکی دو صفحه‌شو من خوندم، اجازه بدید ادامه بدم.
خواهش میکنم.
از ثریا پرسیدم هنوز ریش و سبیل معروف رو داره؟ گفت کی؟ گفتم خسرو. لبخند زد، گفت ریش و فدای عروسی کرد، اما سیبیل هنوز سر جاش چسبیده، یا لااقل تا دیشب که چسبیده بود. گفتم باریکلا. بعد گفتم فری به من گفت دیشب چه آرتیست بازیایی داشتین. ثریا رویش را به سوی پنجره برگرداند، به یاد آوردن ماجرای لعنتی هم دلش را آشوب میکرد. بعد دستهایش را از روی شکمش برداشت، رویش را برگرداند و دست چپش را بالا گرفت، به انگشتر بریلیان و حلقه‌ای که دستش بود نگاه کرد، در حقیقت آنها را به من نشان داد. گفت یه نفر دیشب در این مرز و بوم خوشگل نقشه ریخته بود عروسی خسرو رو به خون بکشه. جمله پردازی و نمایش دراماتیکش به حال و هوا نمیخورد، اما خوب بود. گفتم بر ذاتش لعنت. گفت و به خون کشید. پرسیدم کی میدونی؟ ابروهای نازکش بالا رفت، گوشه لبانش پایین آمد. پرسیدم نمیتونی حتی حدس بزنی؟ گفت لابد همون کسی که، یا همون کسانی که اون بره رو گذاشتن توی بغل اون شهروز دیوونه‌شون رو تیرش کردن. پرسیدم شهروز دیوونه چه نقشی داره؟ گفت یکی از عموهای خسروست، اما اون آلت دست بوده، تیرش کردن، اون خله. گفتم کی تیرش کرده؟ اگه بفهمیم میتونیم از طریق اون خسرو رو پیدا کنیم. گفت می گفتن یه لندهور با یه فلکس قرازه شهروز رو با برش آورده جلوی خونه پیاده کرده، همونجا وایستاده، بعدم سوارش کرده و برگردونده. پرسیدم و این لندهور کی میتونه باشه؟ گفت ما نمیدونیم. پرسیدم شهروز خلم عموی خسروست؟ گفت شهروز پسر خل دکتر سناتور سید فخرالدین ایمانه. گفتم یه کامیون میخواد اسمشو بکشه. گفت یا یه تابوت. پرسیدم دکتر ایمان پدر بزرگ خسروست؟ گفت و خیلی وقته که عمرشو داده به زنش خانم منورالسلطنه ایمان. گفتم خوش به حال خانم منورالسلطنه. خب ثریا رویش را برگرداند تا من لبخند تلخش را نبینم. گفت شهروز در حقیقت یه بیمار مغزیه دایی، عقب افتاده است، گوشه یه باغ خونه خیلی گندشون یه جا براش درست کردن، یه آلونک، اونجا نگهش میدارن. پرسیدم تو پیش از این دیده بودیش؟ گفت خسرو یه روز منو برد منزل مادر بزرگش، یعنی مادر بزرگ پدریش، همین خانم منورالسلطنه. من همه شونو زیارت کردم. پدر و مادر خسرو خودشون با خانواده دکتر ایمان رفت و آمد ندارن، سالهاست قهرن. مادر خسرو بعد از مرگ شوهر اولش که سیاوش خان پسر اول دکتر سناتور ایمان باشه، دیگه هرگز به خانه سناتور ایمان نرفته. در حقیقت موقعی هم که زن سیاوش خان بوده اونجا نمی رفته. یه جور قهر و کدورت کهنه بینشون هست. گفتم بعد از مرگ پدر واقعی خسرو؟ گفت آره. بعد از مرگ پدر خسرو. گفتم سیاوش ایمان. گفت آره سیاوش ایمان. پرسیدم چه جوری مرده؟ سریا باز از پنجره به باران نگاه کرد. گفت بالای کرج باقی داشتن. سیاوش و مادر خسرو اول اونجا بودن. سیاوش یه روز توی رودخونه کرج تنها شنا می کرده. به اصطلاح غرق میشه. آب می بردش. گفتم آب می بردش؟ گفت جنازش پیدا نمیشه. پرسیدم چند سالش بوده؟ گفت 24 سال، 25 سال، درست نمیدونم. گفتم پس اون موقع خسرو چند سالش بوده؟ گفت وقتی پدرش مرده خسرو کم و بیش 1 سالش بوده. گفتم بعد چی؟ گفت بعد ظاهرن مادر خسرو با سرهنگ ازدواج میکنه، یا ستوان یا هر درجه که داشته. گفتم صحیح؟ گفت ستوان یکم عباس دیوان لقا، سرهنگ فعلی. گفتم اسم مادر خسرو گفتی چیه؟ گفت فرخ. و خیلی هم خوشگله، خیلی شکل الیزابت تایلوره. گفتم خوش به حال سیاوش و خوش به حال ستوان عباس دیوان لقا. ثریا دست مرا گرفت، فشار داد اما نخندید. گفتم دیگه تعریف کن. گفت پدر سیاوش یعنی سناتور دکتر ایمان و پدر لیلی خانم مادر فرخ با هم برادر ناتنی بودن. گیرم یکی دکتر شده و بعد سناتور شده و اون یکی یه بقال چقال عرق‌خور مونده. سناتور اسمشو هم عوض کرده. اول فامیلشون وفا بوده، پسرهای یک تاجر شیرازی به اسم سید جمال وفا بودن که هنوز هم اسم پدری مادر خسرو و خاله هاشه. اما با هم بدن و رفت و آمد هم ندارن. گفتم عروسی هم لابد نیومده بودن. گفت نه، اینا تقریبا همه اومده بودن، فقط پدر بزرگ مادری خسرو نیومده بود که مادر فرخ خانم رو طلاق داده و با هم رفت و آمد ندارن. یکی از خواهرهای فرخ خانم هم نیومده بود چون با هم قهرن. گفتم مقصودم فک و فامیل سناتور بود. گفت نه. ثریا سرش را تکان داد. اونا هیچ کدوم نیومده بودن، البته به جز اون دیوونه شون. دستش را گرفتم و نوازش کردم. پرسیدم خسرو خودش چطور؟ گفت خسرو خودش گهگاهی میرفته منزل مادر بزرگش، خانم سناتور ایمان، به اصطلاح خانم منور السلطنه، برای عرض ادب و احترام. یه مرتبه هم که گفتم منو برد. گفتم خب سوری، برگردیم سر اصل کاری، یعنی خسرو. ممکنه حالا خسرو اونجا باشه؟ یعنی ممکنه رفته باشه خونه این مادر بزرگش؟ سکوت کرد، فکر کرد، گفت ممکنه یه سر اونجا رفته باشه، ولی فکر نمی کنم اونجا مونده باشه. خسرو اون یکی مادر بزرگش لیلی خانم مادر فرخ خانم رو خیلی دوست داره، باید اونجا هم یه سر رفته باشه. باز چند لحظه‌ای فکر کرد. من رشته افکارش را قطع نکردم. بعد از مدتی گفت من چون خسرو رو میشناسم میتونم تا حدی حدس بزنم حالا مثل زخمی های فراری کجاهاست. گفتم کجاهاست؟ گفت خسرو الان در یک حالت روحی بحرانی و گیج و ماته، داره توی این شهر خوشگل خودش رو به این در و اون در میزنه، خونه هرچی آدمه، خونه هرچی فامیل و آشناست زیر پا میگذاره که بفهمه معنی واقعی و ریشه واقعی جریان دیشب توی عروسی چی بوده. میخواد بفهمه اون حرف شهروز از کجا آب میخوره و تا نفهمه آروم نمیگیره. خسرو چنین آدمیه، من اونو میشناسم. صداش آرام ولی لحنش تلخ بود. گفت خسرو رفته بفهمه وقتی اون شهروز دیوونه گفت این خون برادر منه که شما تقاص پس میدین معنیش چی بوده. من به چشمهای ثریا نگاه کردم. گفتم چه مسئله‌ای هست؟ گفت درست نمیدونم دایی. گفتم مثل اینکه یک چیزهایی هست. گفت اونقدر میدونم که پدر خسرو برای اون خیلی خیلی مهم بوده و هست. گفتم یعنی پدر مردش براش اونقدر مهم بوده که شب عروسیش عروسش رو ول کنه بره؟ تو رو ول کنه بره؟ ثریا سرش را چند بار پایین آورد. گفتم پدری که 23 سال پیش مرده؟ باز سرش را چند بار پایین آورد. گفتم بنابراین باید مسئله‌ای باشه. باز سرش را برگرداند. از پنجره به باران خیره شد. باران حالا فقط شرشر نمی آمد، بلکه انگار سقف آسمان پایین آمده و دریچه خزینه کائنات باز شده بود. باز جایی رعد زد و آسمان قرنبه دل و جگر شهر را تکان داد. ثریا سرش را برگرداند و گفت دایی، خسرو همیشه درباره پدر اصلیش فکرهای عجیبی داشت. درسته که اون سرهنگ دیوان لقا رو همیشه به عنوان یک پدر دوست داشته و به او احترام گذاشته و سرهنگ هم جونش برای خسرو در میره، اما پدر واقعی خود خسرو از روزی که مرده در روح خسرو سایه شومی انداخته. خسرو فکر میکرد که مرگ پدرش در یک سالگی او نه تنها بدترین حادثه ها بلکه نابجاترین چیزها بوده. پرسیدم چطور بد و نابجا؟ گفت نمیدونم. ما شنیدیم پدر خسرو یعنی سیاوش برخلاف حرف و اراده خانواده پدرش با فرخ خواهرزاده ناتنیش ازدواج بکنه. در حقیقت پیش از اینکه با فرخ ازدواج بکنه از خانواده پدرش میبره یا بیرونش میکنن. گفتم درباره این سیاوش دیگه چه میدونیم؟ جونور جالبی به نظر میاد. گفت سیاوش ایمان یک اسیانگر و شاعر دوران خودش بوده و لابد یک نابغه. سیاوش ایران در 20 سالگی منزل و دم و دستگاه پدرش رو رها میکنه، میره بالاهای کرج توی یه خرابه یا باقی که مال یکی از فامیلاشون بوده زندگی میکنه و میره زرتشتی میشه. گفتم میره چی میشه؟ گفت زرتشتی میشه. کلم را خاراندم. پسر دکتر سید فخرالدین ایمان میره زرتشتی میشه؟ گفت آره. گفتم تبارک الله. ثریا نخندید، خنده هم نداشت. گفتم و بعد یواشکی با الیزابت تیلور ازدواج میکنه؟ ثریا لبخند محوی زد. گفت آره، بعد با فرخ ازدواج میکنه. ظاهراً پنهانی و ساده. سیاوش و فرخ مدتی اونجا زندگی میکنن، خسرو اونجا به دنیا میاد، بعد یک سالی هم همونجا توی باغ کرج بودن. پرسیدم اموراتشون چجوری میگذشته؟ گفت نمیدونم، این البته سالها پیش بوده، سالهای 31 و 32. گفتم سالهای دکتر مصدق؟ گفت آره. اما سیاوش و فرخ انگار یه زندگی خیلی ساده و عشقی و درویشی داشتن. نمیدونم، تنها بودن. سیاوش شبها شعر میخونده، شعر مینوشته، از کتابهای زرتشتی میخونده، برای خودش شراب مینداخته، روزها گاهی بین مردم عادی کرج رفت و آمد میکرده، خوش بوده، گاهی با مردم مست میکرده، دنیایی داشته. گفتم و تو رودخونه غرق میشه؟ گفت و یه روز صبح آخرهای مرداد سال 32 که تنها رفته بوده شنا توی رودخونه غرق میشه، رودخونه پشت باغ خونه شد. گفتم و جنازش هم که گفتی؟ گفت جنازه سیاوش رو پیدا نمی کنن. نمیدونم، گفتن آب بردتش. پرسیدم و هرگز پیدا نمیشه؟ گفت نه. من به چشمهای ثریا نگاه کردم. انگار جسد مرده سیاوش ایمان که در خانواده بزرگ دکتر سید فخرالدین ایمان اسیان کرده بود در ژرفای چشمهای سریا قلط میزد. پرسیدم: سوری، این موضوع زرتشت و زرتشتی شدن سیاوش چقدر برای خسرو اهمیت داشته؟ گفت: خیلی. بعد گفت: صبر کن دایی، یه چیزی رو نشونت بدم. دست کرد از وسط کتاب و کاغذهای کنار تخت دفترچه کوچکی را درآورد که شکل و قیافه کهنه ای داشت. گفت: این دفترچه یادداشت سیاوش بوده، پدر واقعی خسرو، در اون تابستان کذایی که به مرگش منجر میشه. دفترچه بعدها به دست خسرو رسیده. خسرو اینو مثل یک تیکه جواهر عزیز گذشته ها میپرستید. اینو به من داد به عنوان بزرگترین و عزیزترین سمبل عشق خودش. گفتم: چیه؟ گفت: یادداشت‌های پراکنده سیاوش درباره زرتشت و آیین زرتشتی. گفتم: فکر کردم می‌خوای بگی درباره کودتای علیه مصدقه. گفت: نه، ظاهراً سیاسی نبوده، درباره زرتشت و این حرف‌هاست. دفترچه را گرفتم. گفتم: اگه دیدمش این میتونه از طرف تو پیام خوبی برای اون باشه. گفت: باشه، اما گمش نکنین دایی. خندید. گفتم: نه، مطمئن باش. گفت: به ریشه جونش بسته بود. کتابچه را اجالتاً گذاشتم جیبم، قرینه کتاب سرگذشت مرسو. گفت: راز و معمای روح خسرو هم درباره پدرش به همین دلائل و خوره هاست، و حالا هم اون حرفایی که دیشب اون شهروز دیوونه زد. من باز دست سریا را گرفتم و وسط دستهای خودم نوازش کردم. گفتم: باید پیداش کنیم، کمکش کنیم. گفت: هرچه زودتر. گفتم: نگران نباش. گفت: دایی، من نگرانم. گفتم: از چی؟ از چیز به خصوصی نگرانی؟ گفت: از اوضاع اینجوری که هست، یه جور بوی بد، یه جور فساد زیر جلد این وضعیت رسمی و باسمعی هست. گفتم: همیشه هست. گفت: نمیدونم. گفتم: پیداش میکنیم، من پیداش میکنم. گفت: دلم شور میزنه. دستم را گذاشتم زیر چانش. گفتم: سوری، رک بگو، از چی ناراحتی؟ چیزی هست که من باید بدونم؟ گفت: نه، نمیدونم، فقط از اینکه خسرو حالا داره خودشو به آب و آتیش میزنه که بفهمه راستی و درستی جریان چیه. گفتم: دیگه چی؟ گفت: ممکنه بلایی سرش. گفتم: نگران نباش، پیداش میکنیم. سریا گفت: خسرو شخصیت داره، اما یه خوردم نمیدونم چجوری بگم، خام و بی تجربه است. ممکنه هر جا بره، ممکنه با هر کس در بیفته، و وقتی عصبانی میشه، احساساتی و آتیشی میشه، غیر قابل پیش بینی میشه. فرنگیس به اتاق برگشت با کمی سوپ و کمی شیر روی یک سینی. مادر تغذیه کننده. من از سریا پرسیدم: میتونی حدس بزنی الان خسرو دقیقاً ممکنه کجاها باشه؟ سریا سرش را تکان داد. بعد گفت: لابد خونه ی هرچی فامیل و دوست و آشنای قدیمیه رفته. فرنگیس گفت: ما دیشب تا حالا فقط با مادرش فرخ خانم تماس تلفنی داشتیم. یعنی من چند دفعه تلفن کردم. خسرو ظاهراً منزل مادرش هم نرفته. منزل اون مادر بزرگش لیلی خانم که تلفن ندارن. با اون یکی مادر بزرگش هم، مادر بزرگ پدریش، ما هرگز تماس نداشتیم. کارت عروسی هم برای همشون فرستادیم، اما نیومدن. البته به جز اون یکی. ما هر سه به هم نگاه کردیم. هیچ کس لبخند نزد. پرسیدم: گفتی دیشب خسرو ساعت چند شما رو آورد اینجا؟ فرنگیس گفت: 10:30. نزدیک ساعت 9 اون اتفاق افتاد. بعد از اینکه همه مهمون‌ها با لباس‌های خون‌آلود به هم ریختن و هر کی از یه طرف خون پاک می‌کرد، خسرو اعلام کرد که جشن تمام شده. بعد خودش من و سریا رو سوار ماشینش کرد، آورد اینجا و رفت. گفتم: و گفت میره تا یه چیزهایی درباره پدرش بفهمه. ثریا باز ابوسانه به باران نگاه میکرد، انگاری که شرشر آن داشت نوشته های قباله ازدواجش را میشست و میبرد. قباله‌ای که هنوز مرکبش خشک نشده بود داشت مهر باطل شد میخورد. و من در این فکر بودم که خسرو از ساعت 11 دیشب تا حالا کجاها میتوانست رفته باشد. ثریا فکر مرا خواند، گفت خونه هزارها نفر میتونه رفته باشه، لابد رفته تمام فامیل پدر و مادرشو به هم ریخته، آسی کرده، سوال پیچ کرده، با خودش بیشتر دشمن کرده. من آهی کشیدم و موقعیت را سنگین و سبک کردم. گفتم دو راه وجود داره، یکی این که ما هر سه بگیریم همینجا بشینیم، تخمه بشکنیم، هیچ کاری نکنیم و صبر کنیم تا سر و کله آن طائر قدسی ز سفر باز آید. فرنگیس گفت جلال. گفتم یا راه دوم این که حالا که من اومدم تهران پاشم برم دنبال خسرو بگردم. هر دو به من نگاه کردند، عبوس و ساکت. گفتم اما خسرو رفته دنبال راستی و درستی، و یادمون باشه وقتی آقای اشو زرتشت 2000 و خورده‌ای سال پیش رفت توی کوه و کمرهای این سرزمین دنبال راستی و درستی، 30 سال طول کشید تا فهمید راستی و درستی خوشگل این سرزمین چیه. 30 سال دیگه که خسرو راستی و درستی رو فهمید و برگشت اومد، اگه اومد دیگه به درد کسی نمیخوره. بنابراین بهتره من زین کنم دنبال شاه داماد، ببینم کجا میشه گیرش آورد. فرنگیس گفت پس بذار یه تاکسی تلفنی برات بگیرم. گفتم نه، با ماشین تو میرم. وضعش درسته؟ گفت آره. اما میتونی رانندگی کنی؟ گفتم آره. تو ماشینت دنده اتوماتیکه، منم فقط پای چپم کمی کرختی داره، بنابراین پای کلاج لازم ندارم. آره میتونم. فرنگیس گفت آخه کجاها؟ تو غریبه ای، دنبال این همه آدم های عجیب و غریب که نمیشناسی؟ گفتم از پیش سرهنگ شروع میکنم، اونو میشناسم. فرنگیس آهی کشید. با این پا توی این بارون و کولاک؟ چشمک زدم. نترس، کلوخ برفی نیستم. ثریا شروع کرد به بلند شدن از روی تخت. مادرش پرسید شما کجا بلند میشی با این حالت؟ ثریا گفت چطور منم با دایی برم؟ فرنگیس گفت نه. ثریا گفت آره مامان. من هم گفتم بهتره تو اینجا باشی عروس خانوم، اگه خسرو بیاد دوست داره تو اینجا باشی. گفت ها؟ گفتم جدی؟ باش همینجا. فرنگیس هم گفت نه تو باش مادر. گفتم من سرهنگو میشناسم، خونه دکتر راسخ هم بلدم، اونم میتونه کمک کنه. فرنگیس گفت باشه. من آدرس منزل مادر خسرو را هم احیاناً گرفتم، آدرس منزل منورالسلطنه را هم گرفتم. پرسیدم گفتی سرهنگ رو بردن بیمارستان نزدیک میدون شاپور؟ فرنگیس گفت نزدیک میدون شاپور یه مریض خونه دولتی هست، بلدی که؟ گفتم بیمارستان رازی و محله رو میشناسم آبجی. هنوز روح سرگردون ارباب حسن خدا بیامرز داره توی کوچه هاش تلو تلو میخوره. لبخند نزد اما سرش را تکان داد و سیگار تازه ای روشن کرد. 5. سویچ پیکان فرنگیس را گرفتم، آمدم بیرون و شهاب چهارچرخ رستاخیز صنعتی ایران نوین را که جلوی ساختمان لب جو پارک کرده بود راه انداختم. کوبیدم طرف میدان شاپور. ترافیک البته خوشگل بود و شلوغ پلوغی و شیر تو شیری و بوق بوق و داد و قال ملت نجیب صنعتی شده ما. نزدیک بیمارستان هم معجزه قرن پیش آمد و من یک جای پارک در دهانه خیابان مهدی موش، نه چندان دورتر از بیمارستان رازی، کنار یک لبویی گیر آوردم. در همان لحظه ماشین پای چلاقی که قیافش به قالپاق دوزهای حشیشی می‌خورد زیر باران با لنگ و سطل سبز شد که من بالاجبار او را به نگهداری پیکان گماشتم. تناقض بود که در چنین روز بلبشوی در تهران به دیدن سرهنگ انتظامات شهربانی کل کشور عباس دیوان لقا مهندس و متخصص ترافیک در بستر مرگ می رفتم. گفتند دیوان لقا را از CCU به یک اتاق خصوصی منتقل کردند. پاسبانی که صورت و چشمهای ورقلنبیده الکلی داشت پشت در اتاق بود. من خودم را به سرکار معرفی کردم. احوال جناب سرهنگ را پرسیدم. سرسری گفت جناب سرهنگ حال ندارند. بفرمایید. اما من بالاخره او را متقاعد کردم اجازه دهد برای چند ثانیه سرهنگ را ببینم. مسئله مرگ و زندگی پسر سرهنگ و عروسش در میان بود. پاسبان دست آخر با اکراه پذیرفت. به صدای باز و بسته شدن در، هیکل بسیار گنده روی تخت خواب زیر ملافه‌های سفید تکانی خورد. سرش را بلند کرد. کنار سرش یک ویوئر مخصوص کاردیوگرافی و غیر روشن بود و دو سه نقطه نورانی روی آن ورجه ورجه می کردند و رد می شدند. بالا تنش زیر کیسه اکسیژن و ساعدش بسته به سوزن و لوله پلاستیکی بود که دارویی را مانند آخرین قطرات آب حیات به تدریج به رگ سرهنگ جریان می‌داد. نیمرخ او بیجان و تکیده بود. جمجمه تاس و کوچکش در نور خفه روز ابری و لامپ کمسوی سقف چغر می‌نمود. بدن بزرگش مانند تپه بی‌قواره‌ای زیر پتو و ملافه برآمده بود. شکمش با نفسهای کند و شل بالا و پایین می رفت. صدای در اتاق و ورود من انگار ترسی در چهره او دواند، اما سرش را بر نگرداند. لابد نمی توانست. پرسید چیه؟ نگرانی و ترس در تارهای صوتی حلقومش تنیده بود. دو ماه پیش این مرد همراه خسرو یک هفتهی به آبادان آمده و مهمان من بود. جلو رفتم و نام خودم و نسبت خودم را با خسرو و ثریا به یادش آوردم. حالش را پرسیدم. سرهنگ دیوان لقا مرا نگاه کرد. بعد سرش را پایین آورد. چیزی شبیه کلمه آه یا آهان توی حلقومش پیچید. به او گفتم که خواهرم جریان واقعی دیشب را تلفنی به من اطلاع داده بود و من آمده بودم تا اگر بشود به ثریا و خسرو کمک کنم. پرسیدم آیا می تواند حدس بزند پسرش خسرو ممکن است کجا باشد؟ سرش را تکان داد. اما گفت حال سرکار عالی خوبه آقای آریان؟ از او تشکر کردم. حال آدمی آنچنان در حال سکرات و موت را نداشت، اما نمی شد گفت یک چیزی تار و پود وجودش را منفجر کرده بود یا داشت منفجر می کرد. پرسید همشیره و سبیه چطورند؟ از او تشکر کردم. بعد پرسید ساعت چنده؟ به ساعتم نگاه کردم. گفتم 4، یکی 2 ساعت به وقت عیادت مونده. سرهنگ سرش را به تلخی تکان داد که یعنی منظورش پرسیدن وقت عیادت نبود. کوشش کرد به سمت صورت من نگاه کند. گفت امشب قرار است بنده را به بیمارستان ملکی مادر مرکز درمان قلب ببرند، اما من زنده از این تخت خواب لعنتی بیرون نمیام آقای آریان. گفتم این فرمایش ها چیه جناب سرهنگ؟ گفت آدم زمان مرگ خودش رو احساس میکنه. خب آقای رحیم وقتمون انگار تموم شد.
سپاسگزارم.
خواهش کنم بقیه داستان رو میذاریم برای فردا.
در خدمتتون خواهیم بود.
روزتون